رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. وقضنی به نعمت که پروردگار را به نعمت خود قوت و قضا به من عطا بفرما. این از فراز یکی از فرازهای دعای بیستم صحیفه سجادیه به نام دعای مکارم الاخلاق هست که مورد بررسی قرار میدیم در این جلسه. دو تا لغت رو، یکی قضا که اینجا فعلش آمده که وقضونی یعنی به من قضا بده، یکی هم نعمت، رو این رو توضیح بدیم و بعد یکی دو حدیث بخونیم و به اندازه مقتضیات زمان انشالله بتونیم که یک نتیجهی بگیریم. قضا در لغت عرب میفرماید که چیزیست از خوردنی و نوشیدنی که با اون تغذیه میشود. چه چیزی تغذیه میشه؟ جسم، قوام بدن. یعنی اون قوام بدن در واقع وابسته به اون تغذیه است. نمو جسم، تربیت جسم، پرورش جسم به اون غذایی که انسان میخوره. نعمت هم اون چیزیه که اعطا کنندش قصد احسان و نفع رساندن داشته باشه. اگه غیر از این باشد بهش نعمت نمیگم. حالا اینو سر جاش بحث میکنیم، اول راجع به قضای توضیحی میدیم. همه موجودات عالم برای حیات خودشون و برای زندگی خودشون، هر چیزی که شما اسمش موجود بذاری، موجود زنده بذاری، این نیاز به غذا داره. حالا نیاز به غذا که داره، چون ما خودمون غذا میخوریم، از طریق دهان غذا میخوریم و انواع غذاها تقریبا برامون مشخص هست، تصورمون همیشه بر اینه که همه موجودات زنده دیگر هم باید مثل ما غذا بخورن. این وقت حالا یه داستانی داره خود این داستانی که میگیم داره، یعنی چی؟ یعنی میخوام بگیم که بشر فکرش چون فکر محدودیه، همیشه همون جوری که خلق شده اگر نره بشینه مطالعه کنه، پژوهش کنه، تحقیق کنه، بررسی بکنه و اینا، با همین چیزی که متولد شده با همین این سبک ادامه میده تا آخر زندگیش. مثلا به بعضیا اینجا شما میگی که آقا، حالا اینجوری من برای شما میگم، یه کسی سوار ماشین شدیم، بنده خدا رفتیم یه دکتری، این یکی دو هفته پیش، میخوام یه چیز درست حسابی توش میخوام بهتون بگم. این سوار ماشین شدیم و بنده خدا گفتیم که بریم یه دکتری، اومدیم و 3-4 ساعت طول کشید و رفتیم دکتری، اومدیم توی ترافیکی خوردیم. گفت چه بکنیم؟ گفتم یه کسی یه چیزی یاد داده به من، اینه بگیم راه باز بشه انشالله بره. گفتش که یعنی چی که این چیزو بگیم راه باز بشه؟ این راه همه بسته است، برای همه بسته است. حرف درستی هم زد. تو چجوری که میگی این کسی که به ما یاد داده اینو بگیم راه باز میشه؟ راه بخواد باز بشه برای همه، برای همه باز بشه که دیگه ترافیکی نیست. حرف تو چه معنی داره؟ گفتم درست میگی. یه آیهی تو قرآن هست میفرماید که کسی که توکل بر خداوند، سوره طلاق به نظرم میشه، کسی که توکل بر خداوند بکنه، خداوند من حیث لا یحتسب یرزقه هست. یعنی روزیش میدهد او را، من حیث لا یحتسب، یعنی از جایی که گمانش رو نمیبر. گفتم این ترافیکی که الان تو میبینی مثل همین ارتزاق خودمون هم هست. مثلا این وقتایی ما میبینیم همه راه ها بسته شد، بهمون میگن آقا بیا فلان مثلا نماز رو بخون، فلان دعا رو بکن، یا اصلا دعا بکن، از خدا بخواه. میگیم مگه میشه؟ همه راه ها بسته است، امکان نداره که این درست شده. چه جوری میخواد خدا درستش کنه؟ خب بعد به عقل ما برسه دیگه. او اینو میگه، درست هم داره میگه، اما این اینو متوجه نیست که عقل خودش را هم کی خلق کرده؟ اون خالق خلق کرده، عقلش هم مخلوقه، او داره مهندسی میکنه و مدیریت میکنه. بعد من یه مثالی براش دارم، گفتم دیدم خب این توضیح بدید درست هم میگه، این حرف علمیش همینه، ترافیک و فلان نه متوجه نمیشه. گفتم من رفت بودم مکه، حالا شما اینو گوش کنیم، میخوام بگیم من حیث لا یحتسب یعنی چی. شاید هم این دفعه آخری بود که من رفت بودم مکه، خیلی سال پیش، حج تمتع رفته بودم و حج به جا بیرم، دیدم که حج تمتع خب یک کولاکیست، این کعبه وسط، خلق الله از هر طرف ریختن، ده ها هزار نفر در آن واحد دارن طواف و نماز و فلان اینا میکنن، ده ها هزار نفر در آن واحد، تا اینا بعد تونتون نمازشون تموم شه که دیگه بعد خب شیعه هم یه فتاوی خاص خودشو داره، پشت مقام ابراهیم حتما بعد نماز هم چون حالا داستانید. ما اونجا وایسیم داشتیم اعمال رو جمع اعمال تموم شد فلان اینا، اومدین به جنبیم خودت. بعد اینها هم که خب وهابی هم اونجا نشستن و فلان اینا، به محض اینکه میدونن که مثلا این ایرانی هست و اینا، گیر میدن، اذیت میکنن، فوش میدن، میزنن یه وقتی مثلا فلان، خیلی بد رفتار. ما اون وسط این کعبه بود، این وسط اینجا کعبه بود، ما نرسیم این کعبه، یه فضای بازی داریم عقبش هم که مسجد طاق شما تو تلویزیون میبینی. ما تو این اینجایی که زیر طاق بود گیر افت، وایسادیم اونجا، داشتیم که عقب و جلو میکردیم خودمون رو که مثلا چی بشه. الان هم چند دقیقه دیگه مونده بود نماز شروع بشه، یک وقت دیدیم گفت الله اکبر، موقع نماز شد، تا گفت الله اکبر، اینا که خب اونجا اهل سنت هم فلان نه همون جایی که مال خود مسجد، همه همونجا میشینن، جوم نمیخورن، نه جا به کسی میدن، نه تکون با همین. اونای دیگه هم مال کشورهای عربی، اینای آفریقایی ها ماشاءالله هیکلا همه دروش فلان اینا هم همه همونجا گفتن نشستن. ما اومدیم تو این ور نگاه کنیم دیدیم یکی نشست، این ور نگاه کنیم دیدیم یکی نشست، اومدیم عقب داریم دیدیم طرف نشسته داره ما رو هم نگاه میکنه، جلو اومدیم بریم یکی هم جلو ما اومد نشست. حالا این وسط هم هی یکی سیخونک به این پای ما میزنه که از جلو من برو کنار، زبون اینا هم هر کدوم یه زبونی دارن دیگه، حالا تو یه خود عربی فارسی میتونی صحبت کنی، بقیهش میخوای چیکار کنی؟ گفتم که یه خود به این حالی کردیم، گفتم آقا تو میگی برو جلو، من کجا برم آخه، جایی ندارم که برم. یه خود پاهامو جمع کردم یه گوشه واشتم که این جای سجدهش درست بشه، حالا هیدر قور میزنه نه من اینجا جلو عقب همه طرف بسته. یه نگاهی کردیم به سمت کعبه، دیدیم همه نشستن کیپ، بعد اینا هم یه عادات مخصوصی دارن که مثلا فلان همه باید میزون توی خط بشینن، استوو مساوی باشن زانوهاشون، هم مثلا فلان باشه با هم، یه داستان خاص خودش. حالا ما داریم برای راننده تعریف میکنیم، ترافیک هم هست و داریم میاییم و داریم اینم گوش میکنیم. گفتم که ما همچنین نگاه کنیم، یه دستان بلند کردم به سمت خدا، گفتم خدایی ها ما گیر افتادیم، اینا هم نشسته اینجا هی داره میزنه تو این پای من چی بکنم؟ لاقل یه جای گوشه اینم یه ستونی چیزی من برم وایسم اینا نمازشون رو بخونن، بعد من بیام چی بکنم؟ توی کمکی به ما بکن. تنها بودم، حج تو حج هیچی هم هیچ کم نداشتم، چند تا هم اتاقی با ما خورده بودن، بسیار آدم های متدین متشرع، از اونجا سه رب فقط راجع به فوتبال اروپا با تهران صحبت میکرد، اومده بود که یه حج خوب به جا بیاره بره. هر شب بعد اینا که تماشا میکنه از باشگاه‌های ایران بگو، خیلی جالبه. ما هم تنها مونده بودیم این ها چی میکنن اونا. گفتم خدایا کاری بکن، کمکی بکن. خب ما چه بکنیم اینجا اینا؟ گفتم یه جایی لاغل چی کن ما بایستیم، این نمیذاره ما اینجا بایستیم این وسط. ما میخوام این رو خوب گوش کنیم نتیجه بگیم. ما یرزق و من حیث و لا یحتسب، این نه در روزی خوردن هست، نه در فرزند دادن که خودمونم روزیه، نه در علم. روزی در همه اینها هست. میخوام میگم همه کاری رو خدا بلده درست کن. ما اینجا بایستدیم اینا هم چی نمیکردن؟ اذان تمام شد که یه صبری میکنن، یه خود نافله میخونن تا نماز چی بخونن. یه وقت دیدیم که من به ذهنم رسید، گفتم که خدای این که از اون یرزق من حیث لا یحتسب یه چیزی برام درست کن. تو بالاخره مهندسی دیگه، خود عالم دستت کاری بکن. خودم هم قفل شده بود که هیچ چیزی نداره، فقط خدا مگه بخواد باشه. یه وقت دیدم عقب سر ما یه شورت، چند تا شورته میگن که روح 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 برو کنار، برین کنار، برین کنار. دیدم دارن جنازه میارن، دو تا جنازه دارن میارن، جنازه ها رو میارن اونجا میذارن. نماز که تموم میشه، بعد نماز به اینا نماز میت میخونن. اما جنازه رو اول میذارن، بعد نماز ها کسی نمیره، نماز ظهر رو میخونن، بعد نماز میت. ما دیدیم همه بلندشان جنازه آوردن، ما هم پشت این جنازه را افتادیم و گفتیم اینجا که نمیذارم باشیم، رفتیم جلو. نشون به اونشه که رفتیم تو مقام اون چیز هجر حضرت اسماعیل باشیم نماز ظهر اونو خوندیم. خیلی راحت. حالا ببینید من حیث لا یحتسب، اگه خدا بناس درست بکنه، خدا درست میکنه. او باید ببینه که چیکار باید. من که نمیخوام درست بکنم، تو هم که نمیخوام. حالا ما این برای این بنده خدا گفتیم، گفت عجب پا این ترافیک چی میشه؟ اتفاقا ترافیک هم وا شد. اونی که به اون گفته بود، ما به این گفتیم، اینم خوند و ما خودمون خوندیم، ترافیک هم وا شد و الحمدلله. نه گفتم اینجوری، یعنی ما نمیدونیم چه جوریه. ما همش خیال میکنیم این قضایی که ما رو سیر میکنه باید از این دهان بیاد جویده بشه، بل بشه، بره پایین، معده هضمش بکنه. ما همش اینه. اما اگه مثلا بهمون بگن که آقا فرزند خدا یه موجودی خلق کرده بو میکشه سیر میشه، شما چی میگی؟ شما چی میگی؟ ما در مسائل دیگه هم همش همینطوری. ببینید چون فکرمون یه فکر محدود و مخلوقی هست، اگه پژوهش روش نکنیم، بررسی نکنیم، خیال میکنیم که همش یه راه هست. اما میخوایم اینجا اینو بگیم که همیشه این رو باید دانست که ما راه رو یه راه میدونیم. هیچ وقت دست خداوند برای ایجاد راه ها و قرار دادن اون جلو بندگان بسته چی؟ آها، اون خالق هست. یه صلواتی بفرستید حالا این ادامه بحث رو. حالا در مورد قضا صحبت میکردیم. قضا برای نمو جسم، همه موجودات نیاز به قضا دارن. سلول ها که میلیارد ها میلیارد سلول در داخل بدن من و شما هست، دارن همین الان دارن شدیدن فعالیت میکنن، همه اینا نیاز به قضا دارن. اما قضاشون با من و شما فرق میکنه. این قضا رو هم باید اون کسی که خلقشون کرده بهشون قضا بده. نوع قضا دادنشون چگونه فلان همه داستان. حیوانات هم هر کدوم یه جور، هر کدوم یه جور. شما حساب بکن یه دونه از این نهنگ ها، از این ماهی ها برو تو دریا بگیرید، تو همین خیابون سرچشمه یا جایی که ماهی میپوشن، خود گندشه که میگیری دو تا شاخک رو این ماهی داره، فلس داره، نمیدونم بخوای دست به اینا بزنی، انقدر این حیوان ماشاءالله بدنش واقعا قدرت خدا چی خلق کرده که این عبین نره به این زودی، دست به این میخوای بزنی اینها رو بکنی، مثلا ماهی رو پاک بکنی، دست و پرت میبره، باید دم و دستگاه داشته باشی. ماهی فروش ها دیدیم با چه چیزی کار میکنن فیدن. اما همین ماهی رو با این سیخای تیزش که روش داره و نام این خارهایی که داره رو بدنش و فیدن، این نهنگه قدرت خدا، نه یکیشو، نه دهتاشو، نه صدتاشو، یه هزار تا اینا رو دهنش وا میکنه، این گلو معلوم نیست چی ها که این خار و خاشاک و همین تیخا و اینا همه با هم میره پایین. ببین اونم یه قضا، اجنم هستن که مکلفن، اونها هم قضای خاص خودشونو دارن که حالا احادیث جلی هم راجع به اینا زیاد درسته، ولی اینا هم نیاز به قضا دارن، ولی قضا خوردنشون با من و شما فرق میکنه، نوع قضاشون هم فرق میکنه، طریقه خوردن، نوع قضا، همه اینا فرق میکنه. اینا موجود زندان نیاز به قضا دارن، ملائک هم نیاز به قضا دارن، اما قضاشون قضای اجنه و قضای انسان ها نیست. قضای ملائکه خیلی جالبه، تسبیح هست، مثلا میگن سبحان الله سیر میشه. خیلی جالبه. آخه چه جوری؟ چه آخه چه جوری؟ یعنی که ما همش اینو گوشیم جلوه میخوریم، اینو میخوریم، اونو میخوریم. ایه بحث که اینا همه موجودات زنده نیاز به قضا دارن، اما هر کدوم یه نوع قضایی دارند. ایه بحث رفت کنار. بحث دوم، انسان از دو جزء تشکیل شده که شما میدونی، یه جزء جسم هست، فیزیک جسمانی، یه جزء روح هست. این دو جزء اگه نباشن انسان انسان نمیشه. همم گفتن و سنی شیعه فرق نمیکنه، همه شما هم بلدی. روح، شما تو خواب که میخوابی روح داره سیر میکنه، فلان میکنه، داره فعالیت شدید میکنه. شما الان اینجا عرض به خدمتتون که ناراحت میشی، شما جسمت گوشته، گوش که ناراحت نمیشه که، روحت داره ناراحت میشه، تأثیر در بدن شما میذاره، وگرنه گوشتت ناراحت نمیشه که. میگه قلبم درد گرفت، به هم فشار اومد، فشار روحی اومد قلبم دارد. قلب که گوشته، تأثیر اون روح رو این قلب هست، محل تجلیش قلب. این جزء اوله، یه جزم جزء جسمانیشه. هر دوی اینا نیاز به قضا داره، هر دوش نیاز به قضا داره، یعنی هم جسم هم روح شما، هم روح جسم و روح بنده و شما فرق نمیکنه، نیاز به قضا داره، باید به اینا قضا برسونیم. بعد وقت این میاد تو بحث قضا، میشه بخش دوم. قرآن یک آیه، آیات متعددی داره، یه آیه ای که خیلی صریح دیگه به بنده و شما دستور داده فرموده مطلب را، این آیه است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، به نظرم سوره عبس هست. ببینید من درست میخونم یا نه. فلینظر الانسان الی طعامه، فا قبل از لام اومده، یعنی پس، لام لام امره، لینظر، پس باید، یعنی دستور پروردگار، پس باید هر انسانی، دقت بکنید که از دو جزء تشکیل شده، هر انسانی دقت بکنه در چی؟ در غذایی که میخواد بخوره. برای چی بخوره؟ چه برای جسمش، چه برای روحش، باید در این غذا دقت بکنه. این میشه بخش سوم بحث. بخش چهارم بحث چی میشه؟ بخش چهارم بحث این میشه که میایم روح و از جسم جدا میکنیم، غذای جسم، غذای روح. غذای جسم باید درش دقت باشه، یعنی چی؟ نری کالباس و سوسیس و نمیدونم همبرگر و چیداگ و دادداگ و حدداگ و سگداگ و گربداگ و نمیدونم چی چی و اینا رو نریزی تو معده وقت. چی با برنج هندی و نمیدونم فلان و نمیدونم اینا رو قرآن فهموده مواظب باش. میگه میفهمه چی کار کن؟ میگه اول هر چی میخوای بخری، این روغن رو میخوای بخری، این برنج رو میخوای بخری، این گوشت رو میخوای بخری، اول یه تحقیقی بکن ببین این چی میخوای بخری، سالم هست میخوای تو معدت بریزی یا نه، چون این معده هم یه موجود منه، مخلوق منه. این عبارتی که من دارم میگم اشتباهه، دارم الان میگم، چون عبارت جایگزین ندارم دارم میگم، میخوام تقریب به ذهن بشه. میخواد خداوند متعال این رو بفهمد، بگه من برای این معدم بالاخره زحمت کشیدم، اینو خلقش کردم، مف ندادم همینجوری به تو، که اینو باید هواشو داشته باش، هر چیزی رو داخل این نریز. حالا اینایی که تازه ما نمیدین خوبین، اون چیزایی که حرامه که دیگه اصلا سر جاش، مشروب و نمیدونم مواد مخدر و الکل و نمیدونم، که اینا رو به زور ما بریم، اون مایی که داره میگه ما نیستیم الحمدلله خدا رو شکر، اون عده‌ای که خدا شفاشون بده، خدا نجاتشون بده، خدا سر عقل بیاردشون که این کارا با یک زحمتی میره تو پستوی خونش میشینه چی درست میکنه، شراب درست آخر میخوره، چشش کور میشه، معده‌اش سوراخ میشه. اون چه کاری آخرتون قرآن فهمیده فلینزل الانسان تا اون نگاه کن چی میخوای اون تو بریزی. این میشه بحث غذای جسمانیش. تو بخش چهارم بحث که داریم میگه که آقا این حالا از نظر فساد غذایی غذای ناباب نباشه، معدت بتونه هضم بکنه، درست باشه، فلان باشه، بهمان باشه، بعد وقت بحثای دیگه شروع میشه. آقا بله این اندازه بخوری، چند لقمه مونده سیرشی دست وردار که معدت بخواد کیموس معدی ایجاد بشه، بالا پایینش بکنه، این به هم که میزنه، تو نیا تو دهانه، ترش نکنی، اسید و بر نگ، آو داستانهای خاص خوش. فلینظر الانسان الی طعام، این طعام میشه غذای مال جسم. بعد بخش دوم همین غذای جسم اینه که اوهو که به روح بستگی پیدا میکنه. میفهمد چی؟ میگه که فلینظر الانسان الی طعامه، مال جسمو بهت گفتیم، جزء دومت که روحه. یعنی چی؟ باید هر انسانی نگاه کنه این مالی که داره میخوره مال حروم نباشه. تو همشون کنی خب من رفته سر شالیزا، یکی داشت هندونه رو میکند از این چیز بوته خودش و همی داشت میبرد فلان اینا، اون یکی من در چیه این مال فلان کس از زمینه کیه کس داری هندونش رو میکنی داری میبری فلان اینا، این حرومه. گو من به حروم و حلالیش کار دارم، به خونکیش کار دارم، این چون خونکه میخوام ببرم بخورم ببینم که هندونه فلان. فرمود فلینظر الانسان الی طعامه، نگاه کن ببین این هندونه که میخوای بعدی بخوری، خربوزه که میخوای بخوری، هر چیزی که میخوای بخوری، این غیر از اون فساد غذایی که توضیحش رو میگه ما برای تو دادیم، از نظر روحی میگه حروم هم نباشه. با شما هم میشون خب حروم باشه چی میشه؟ میگه حروم باشه اون سوسیس کالباسه که غذای بی خودی بود، معدت رو اذیت میکرد، بعد دکتر میرفتی دارو میخوردی خرج میکردی فلان اذیتت میکرد، اون مال جسمت بود. مال روحت هم اگر غذای حرام بخوری روحت را آلوده میکند. پس فلینظر الانسان الی طعامه، روحت رو آلوده میکنه. میگه که روح هم آلوده بشه چی میشه؟ میگه هیچ. اول نماز تو سر وقت میگفتن الله اکبر، تو هم با میسینی میخوندی، کم کم رفتی تو مال حروم. مال حروم واقعا غذای حروم به روحت دادی، به جسمت دادی، روحت اثر گذاشت. یه ساعت از اول گذشتن چون فعلا میمدی نماز، حالا نمیام، میام امروز یه خود کار دارم میام. کم کم ساعت 12 میشه ساعت 1 ظهر، 2 ظهر، 3 ظهر. یه روزی نگاهش میکنی میشه چه خبر، ساعت 5:15 دیگه آفتاب میزنه، میگه الان برو میشم نمازمو میخونم فلان اینا. بعد کم کم نماز قضا میشه، بعد کم کم بهش طرف زنگ زده که یه دعایی نیستش که ما بخونیم، این کارمون گیر کرده اینجوری داشته. گفتم بعد نمازات نوشتن که این دعا رو بخونی تو مفاتینشه. گفت ما نماز اصلا نمیخونیم که. گفتم خود نماز میخونی دعای چی میخوای بخونیم؟ چه فایده؟ گفت نه ما یه دعایی میخوایم، نماز نماز ما نمیخونیم، یه دعایی باشه بخونیم کارمون را بیفت. اون وقتی روح آلوده شد، از نماز دور میشی، از خدا دور میشی. یه نفر پیدا شده بود، من بهش وقتی گفتم که اگه گرفتاری من دستتو بلند کن یه یا اللهی بگو، گفت یواشکی بهت بگم، یواشکی بهت بگم، نمیدونم اصلا تنفر ذاتی از یا الله پیدا کردم. توجه کرد؟ روح وقتی که آلوده شد، اصلا این هم شما میگی که مگه اینها رو ندیدن؟ پیغمبر نشسته، بیا پسرم، امام حسن علیه السلام بغلش کرده نشونده رو زانوی راست، بیا پسرم، امام حسین علیه السلام اومده نشونده رو زانوی چپ، دستاشو انداخته اینا رو بغلشون کرد. یه بار نه، دو بار نه، سه بار نه، ده بار نه، بیشتر از این حرف. اونا هم همه نشستن همه میدیدن. یا رسول الله چقدر علاقه به اینا داری. حسن فرمود یه علاقه پدر بزرگی به نوه هست که اینجوری شما هم دارین، یه علاقه به اینه که اینا سید جوانان اهل بهش هستن، اینا بوی بهش میدهند. وقتی من بغلشو میکنم بوی بهش رو از اینها استشمام میکنم. بعد عایشه اومد بهش گفت یا رسول الله شما همش میخوایی بریم مسافرت، میری با حضرت زهرا خداحافظی میکنی آخرین نفر، بعد برمیگردی نمیای اول پیش ما، میری با ایشون سلام علیک میکنی، بعدم من نیدم هیچ کس رو دستشو ماش کنی، میری دست دخترتو ماش، خوب نیستش که این کار میکنی. گفت فاطمه حوریه است، مال اینجا نیست، مال بهشته. گفت هی میگیری بوش میکنی چرا؟ گفت من که بوی حوریه است، حوریه یعنی مال بهشته، این سینه فاطمه بوی بهشت میده، من بوی بهشت دستش ما. شما بعد همچی میکنی میگی که خب اینها همه اینا اومدن تو کربلا، حضرت واسه داره با اینا صحبت میکنه. بعد حضرت واسه جنوبشون بهشون فهمود که متوجه هستم، شکم هاتون پر از مال حرام شده، دیگه گفتار حسین هم در شما اثر چی؟ تموم شد رفت، تموم شد رفت. اینا هم می دیدن که عایشه هم می دید که حضرت صدیقه طاهره احترام داره بینه، روح آلوده که شد، ببین آروم آروم آلوده میشه. اگه آروم آروم تون تون جلوشو گرفتی نگهش دار سودی. آقا این چی الان آوردی اینجا؟ مال کیه من باید بخورم؟ مال چیه الان؟ حالا ببرم شما بخور. آخه مال کی؟ ها؟ من ببرم تو خونم بدم بخورم که چیه؟ بعد اینها تأثر میکنه. من به شما گفتم اون جلسات پیشم به شما گفتم واقعا چیزی که ماها عقلمون باش برسه، عقلمون برسه جمعاً بخوایم چی بکنیم، اینا قدر خودتون اول بدونین، قدر اهل بیت رو بدانین، قدر این که اینو من دارم میگم، یه عالم خیلی خیلی بزرگ این حرفو زده، میگه شما نمیدونید چه خبر هست تو مکتب خلفا و اینها اومدن چه کردن. شما اومدی تو این مکتب، همین پاتو گذاشتی اینجا تو این مکتب، قدر خودتو بدون، قدر اهل بیت رو بدون. هیچگاه تو ذهنت، هیچگاه تو ذهنت مادرتو که مادرشی از فراموش نکن، توسل بهش رو فراموش نکن، توسل به اهل بیت رو فراموش نکن، امام حسین رو فراموش نکن، فراموش نکن. نه اینکه اینا رو هی اتفاق برات من برای شما تعریف میکنم، میگه آقا پیروی کی زنگ زد دختر خانمی بود، آ شهرستان اونم کجا که فسا شیراز هم کجا که این پدر مادر ما نه نماز میخوان چیکار کنیم فلان میکنیم بهمان کن خودم خوب نماز میخوان به شما چه؟ گو آخه اینها همش تو کار حروم و فلان اینا مالش نم چیزی فلان اینا اینجوری خودم اونم به شما رفتن شما زندگی خودت بکن. گو آخه یه مسئله دیگه هم هست، خودم خب چیه دیگه؟ خدا میدونه با این میخواد نماز و نماز مال تو کنی، مال خدا، خدا میدونه باش برخودتون بنده خدا به شما چه؟ گو نه تو خونه نشسته پدرم فلان اینا به حضرت زهرا توهین میکنه. ای بابا اینو میخوای چیکارش بکن؟ این چرا اینجوری شده؟ این چرا اینجوری شده؟ ببین روح فلینظر الانسان الی طعامه، این باید دقت بکنه، هر لقمه ای رو از این گلو پایین نده، هر مالی رو دنبالش نره، از اونورم نره بگه هر مالی حرومه ها. اینا ما داریم آدم های افراطی، نه مال حلال داریم زیاد، حلال خدا خیلی خلق داد، مال حروم هم داریم. آدم دقت بکنه، من نخواهی دقمه این آروم آروم روح آلوده کرده، این دیگه با اهل بیت میونه ای نداره، با خدا میونه ای نداره، با امام حسین میونه ای نداره، با نمیدونم حضرت صدیقه میونه ای نداره. این روح آلوده شده، بیمار شده. پس این که در مورد قضا صحبت کردیم، قضا خیلی چیز خوبیه، مخصوصا آدم گرسنه باشه میخواد بخوره، ولی آدم باید دقت هم بکنه، نگاه کنه که این غذایی که میخواد بخوره هم برای جسمش خوب باشد، بقیهشو شما بگین، هم برای چی؟ آفرین، هر دو. اینم آیه قرآنه، فلینظر الانسان الی طعامه، نگاه کنه که چی داره، چون این اثر میذاره، اثرش اثر وحشتناک. اگر غذای خوب باشه، شیر پاک مادر باشه، یه نفر اتوش در میاد، این غذای خوب یه نفر رو در میاره، میلیاردها دلار رو پوچ میکنه، میره رو هوا، همه این ابرقدرت ها رو میشونه سر جاشون فلان اینا، هیچی هم نمیترسه، همه اینا میپرن بالا کلش رو میارنش پایین، میگن حاج قاسم کلت بیار پایین، اینجوری نه رو الان میزنن بهت فلان، همون وسط بر بیابون تو ابو کمال یه دونه کنه پهن میکنه اون وسط، میگه الله اکبر، نماز میخونه. این مال مکتب اهل بیته، این مال همون شیر پاک خورده هست، همونه که نگاه کرده که چی کار کرده فنه اومده اینجا، همه رو آسی کرده، انقدر اینها رو آسیشون کرده که با مدرن ترین موشک فنان همچین زدنش که یه دست این دیگه بیشتر باقی نمونه، از رو کینه و عنادشون با امام حسین هم همین کار کرد، با آقا امام حسین رو کشتی، خب کشتیش، تموم شد باشه برید دیگه، گفت نه برین وردارین چند نفر بیارین من استخونهای اینم گفته خورد بکن. ببینین روح آلوده با انسان چه میکنه، آدم به کجا میرسونه واقعا. انسان باید از اولش دقت بکنه، از اول دقت بکنه. الان دفتر زدن و دارن اینا میبرن و ما ببریم و اینا دارن میگیرن ما بگیریم و اینها فلان چیز زدن تو اونجوی ما اونجو همه رستوران ها دارن و هم رنگ میزنن به جا زعفرون و ما هم فلان کن برو بکن یواش یواش شروع میشه اینجا دیگه، همه اونا هم اینجا شروع شد، حواست باید جمع باشه، همه دارن چی میکنن، همه یه بر رفتن، حاج قاسم یه بر رفته، یه بر رفته، انا این موشکایی که شما میبینی بلند شده و اینا همه این کثافت‌های تاریخ و سر جاشون نشونده، اینا خیلی پول خرجش میشه، اینها نتیجه کار اون فخری زاده مظلوم بود که تو اون جاده اونجوری شهید شد، اون دفعه فرمول‌هایی که اینا اومدن رو کردن فلان کردن، ببین شیر پاک خورد، اثرش این، حواستو جمع، همه دارن یه وری میدن، همه دارن مال زلزله زده ها رو میخورن، مال سیل زده ها رو میخورن، همه دارن ما هم بشینیم، عدد زنمون اومده میگه ببین خاک تو سرت، همه به یه جای رسیدن، تو کجایی؟ تو چیگاه؟ بگو ما دنبال مکتب اهل بیتیم، داریم سعی و تلاش رو میکنیم از طریق حلال برویم جلو، دستمون به حرام آلوده چی؟ نشود انشاءالله. ایام متعلق به حضرت صدیقه طاهره است، یه نیتی هم بکنین انشاءالله، شما نمیدونین، یعنی نمیدونین که من معذرت میخوام اینجوری به شما میگم، بالاخره من شما تو یه مملکت امزد، نه من مقامی هستم نه شما منصبی داری فلان، ولی با مطالعاتی که من دارم به شما میگم، نمیدونیم و نمیدونید، این جمله رو به خاطر بسپارید، چقدر الان رو کره زمین این مملکت دشمن داره، چقدر دشمن، یه روزی بر شما ثابت میشه که از داخل چه کسایی میخواستن تومار نظام رو از داخل بپیچن، کار رو تموم کنن، مکتب اهل بیت رو تحویل بدن نمیتونن ها، ولی میخواستن این کار بکنن، حالا یه روزی ثابت میشه، خارج هم تا داره، همه دنیا دست به دست هم دادن این جمعیت شیعه از بین بره. اما من به شما یه چیزی میگم، اینا رو با مطالعه بهتون میگم، خدا شاید وقت چون نیست چی نمی کنم، آقای اون مادر شیعه این مملکت رو نگه داشت، مادر شیعه نگه داشت، بس که این خانم ارج و قرب داره، بس که ارج و قرب داره مادرش. امروز داشتم یه جور روایاتی احادیثی میخوندم راجبه اون بزرگوار، وقت نیست آدم اینجاها بخون، وقت کردم توی ایام تا دم ولادتون حضرت براتون وقت میخونم، یه خانوم عجیب و غریبی است، خیلی آبرو داره. اصلا ما زن در عالم وجود واقعا نداریم، زن در عالم وجود نداریم به این مرتبه عظمت رسیده باشه که خدا با عظمت نامتناهیش بگه رضایت این خانوم در رضایت من. خیلی حرف. بفرماید غضب این خانوم در غضب منه. این اصلا در مورد حضرت مریم هم همچین چیزی نفهمود پروردگار. خیلی حرف. راجبی یه خانوم اینجوری صحبت کن. این خانوم این مملکت نگه داشته. این چراغا رو خاموش کنین، من این یه تیکه بخونم دیگه، ممکنه این مجالس با آدم دست نده، چه میدونیم والا، ما که نمیدونیم. میگه خب شما مجالس پشت سر گذاشتید، امیرالمومنین قصد داد، کفن کرد، تشییع جنازه‌ای که در کار نبود که بالاخره همه رو تنهایی انجام داد. چرا؟ اسماء هم وایساده، اسماء بنت امیس وایساده، یه خانومه داره آب میریزه، خود حضرت داره قصد میده. پرسیدن از امام معصوم علیه السلام که چرا امیرالمومنین خودش قصد داده، حضرت همون صدیقه رو صدیق باید قصد بده. همه کاراشو خودش کرد، تنهایی همه رو انجام داد، کفن کرد، جنازه رو برداشت اونجایی که می داند باید دفن کنه، که امام علیه السلام فرمود بین منبر و محراب پیغمبر یه مکانی از بهش خدا قرار داده. خیلی ها این راز رو فهمیدن، این رمز رو، که اونجا محل دفن باید باشه، نه تو قبرستان بقی. حالا هر جا که دفن کرد حضرت آورد، من از شما آقایون، شما غیرت دارین، غیرتمندین، خوش به سعادتتون، یه عزیزی رو از دست میدین، آوردین تو قبرستان به خاک بسپارین. شما نگاه میکنی میبینی خب یه سری زن وایسادن، اینا که نمیتونن کار کنن، مردم محرمی نیست، درست؟ شما خودتو بذار جای امیرالمومنین، میبینی که دو تا بچه کوچیک 4 ساله دخترها هستن، 4-5 ساله، دو تا بچه 7-8 ساله هم حسنین سلام الله علیه ما هست، بقیه هم همه تقریبا نامحرمن، کسی محرم نیست. خب حالا جنازه رو حضرت آورده، میخواد به خاک بسپرد. ایداد بیداد، من نمیدونم کجا دیدم، الانم میخواستم بیام، خیلی حالم ناخوش بود، گشتم پیدا نکردم، باید اینا رو یه وقت بگردم پیدا کنم، ولی اون موقع دیدم که حضرت اومده جنازه رو اوورد، تشییع کرد، به اینا فرمود که برید کنار، میخوام جنازه رو تو قبر بذارم. جنازه رو بلند کرده میخواد تو قبر بذاره. من نمیدونم کجا دیدم، یه وقتی دو تا دست از درون قبر اومده بیرون. دستاش شبیه دستای پیغمبر هست، آمده بدن دخترش رو تحویل بگیر. علی جان بده به ما جنازه، دخترم رو بهم تحویل. و لذا ببینید حضرت بالا سر قبر صدیقه طاهره که ایستاده، ببینید این رو من دارم از نقل میکنم، از رو هم دارم میخورم، حضرت اونجا فرمود سلام بر تو ای رسول خدا، از جانب خودم و دخترت که همکنون در جوارت فرود آمد و به سرعت به تو پیوسته است. ای پیامبر خدا، صبرم از فراق دختر برگزیده کم شده و طاقتم از دست رفته است، ولی پس از روبرو شدن با فاجعه عظیم رحلت تو، هر مصیبتی که بهم میرسه کوچک. یا رسول الله، یادم نمیره که با دست خود پیکرت رو در قبر گذاشتم و هنگام رحلت سرت بر سینه ام بود، الان هم دارم زهرا رو داخل قبر میگذارم. بعد ببینین چی میفهمن، فهمو سلام من به هر دوی شما. یا رسول الله، زهرا جان، به خانومش داره میگه، به پدر خانومش داره میگه، سلام من سلام اون کسی نی که ناخشنود یا خست دل باشه اگر از خدمت تو باز میگردم، این از روی ملامت و ملالت و خستگی نیست که میگم اینجوری که من، نه، میگه من برای چی دارم؟ میگه اگه در کنار قبرت اقامت گزینم، نه به خاطر سوء ظن نیست که از وعده نیک خدا در مورد صابران دارم. یعنی خدا گفته که صبر کنین، من جزای صبر رو میدم، من باید قبر تو رو ترک کنم برم بشینم تو خونه صبر بکنم، صابر بشم، خدا جزا میده. آری صبر کردن مبارکتر و نیکوتر است. اگر بیم غلبه آنان که بر ما سلطه یافتن نبود، یعنی چی؟ یعنی اگه بیم این نبود که قبر تو رو پیدا میکنند، میگه کنار قبر تو میماندم و در نزد تربت تو اعتکاف میکردم، الله اکبر، و فریاد ناله از این مصیبت برمیداشتم مانند زنی که فرزندش مرده باشد. حالا ببینین چه حالی امیرالمومنین داره. نشست کنار قبر حضرت زهرا، عباس عموی پیغمبر هست، میگه انقدر گریه کرد امیرالمومنین، دیدم نمیتونه بلند بشه، زیر بغل امیرالمومنین رو گرفت، گفت علی جان بریم. حالا شما میگی چرا زود برن اینا نشستن؟ این نانجیبا یکی دو روز بعد اومدن گفتن قبر کجاست؟ گفت اگه آدرس ندیم نبش قبر میکنیم جنازه را در میاریم. اینا اینجوری گفت، امیرالمومنین رو بلند کرد از بالای قبر برداشت اوورد. حالا اوورده امیرالمومنین تو خونه است. حضرت اونجا فرمود، بالا سر قبر فرمود، به پیغمبر عرضه داشت، به حضرت زهرا فرمود، فرمود دیگه من اون علی سابق دیگه نمیتونم باشم که با این بچه های یتیم. خودش داره گریه میکنه، بچه ها دارن گریه میکنن. چه حالی این شبها حسنین علیهم السلام، زینب کبرا، ام کلثوم سلام الله علیهم داشتن تو این خونه بی مادر، اینها هنوز بستن مادرشون گوشه اتاق هست، اینها نگاه میکردن گریه میکردن، امیرالمومنین گریه میکرد. این دستاتو بلند کن بگو خدایا به سوز ناله های امیرالمومنین، به سوز ناله های این چهارتا یتیم، به سوز ناله های خود صدیقه طاهره قبل از شهادتش و به مظلومیت این خانواده، خدایا دست خائنین منافقین از این کشور امام زمان کوتاه بفرما. خدایا منافقین داخلی خارجی، دشمنان اهل بیت، به اون چیزایی که تو سرشون دارن، به اون اهدافی که میخوان مرسان. خدایا ریشه آل سعود و وهابیت، ریشه این کثافت‌های تاریخ، ریشه این داعشی‌ها باقی مونده هاشون، ریشه اسرائیل و آمریکا و انگلیس، ریشه منافقینی که از اونا تبعیت میکنن، جمعاً ریشه شون رو برکن. خدایا یه دعای دیگه هم داریم، یه سه شنبه ای توی مدرسه نمیدونیم بازم زنده باشیم یا نه. خدایا ما رو در اون لحظات آخر عمرمون تو بستر بیماری، میدونیم دیگه دقایقی دیگه داریم جان به جان آفرین تسلیم، در قبرمون، در برزخم، در قیامتم، از شفاعت مادر بزرگوار شیعه صدیقه طاهره محروم مفرما. یه صلوات بفرست.